بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متيقن سابقی که در استصحاب معتبر است باشد، تارتن از امور بسیط است، مثل عدالت و زیدین و فسق و امرین، اطلاق الماء، اضافت الماء و غیر ذلک. لا اشکال بر این که اگر این امر بسیط موضوع حکم شرعی بشود و متیقن بشود حصولش سابقاً، این دست شکی فی البقا استصحاب در او جاری می شود. و کذالک در صورتی که متیقن سابق مرکب بوده باشد، ولیکن مرکبیست که قار هست، یعنی تمام اجزاش در زمان واحد میتواند زم بشود، مرکبیست که تمام اجزاش در زمان واحد جمع می شود. و بنابر اینکه در صحیحه زراره امام علیه السلام فرمود تا وضو را استصحاب می کنی، وضو از مرکبات قاره است، تمام اجزاش در زمان جمع می شود. غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین وقتی که حاصل شد، در اون زمانی که همه اینها حاصل شد، این وضو تمام می شود. امام علیه السلام هم فرمود اون وضو را استصحاب کن. در جایی که حالت سابقه و متیقن ما بسیط بشود یا مرکب قاری بشود که شک در بقا داریم، لا کلامک استصحاب جاری می شود. اینما الکلام در مرکباتی است که غیر قاری هستند، یعنی اجزا آنها در زمان جمع نمی شود، جزئی از آنها موجود می شود و معدوم می شود و جز آخری موجود می شود. یه زمانی باشد که کل اجزا در این زمان موجود است نمی شود. این طبیعت شی مقتضی معناست که اینها را می گویند مرکبات غیر قاره. کلام در جریان استصحاب در اینهاست. خوب می دانید وجه اشکال چیه در اینها، چون جمع مقداری که یقین داری موجود شده معدوم شده، اون مقدار دیگر اصلا شکی داریم که موجود شده یا نه، حالت سابقه ندارد. منشأ اشکال اینه، این امور غیر قاره را به سه قسم تقسیم کردند ولی اصحاب. گفتند امور غیر قاره تارتن نفس زمان است که اجزاء زمان متصرم هستند، جزئی موجود می شود و معدوم می شود، جزئی آخر موجود می شود، که زمانی که در خطابات شرعیه موضوع حکم است، Çünkü zaman der şer taraten موضوع حکم است و اخرى قید متعلق است. موضوع حکم نیست ولیکن قید متعلق است، مثل صوم فی النهار و صلات فی الوقت. این زمان که از بله امور غیب متصرم هست، جز اش موجود می شود، معدوم می شود، جز دیگری موجود می شود یا نه، شک در بقاء الزمان از این ناشی می شود که اون غایت، اون جز اخیر آمده تمام شده است یا نه. مثل این که شکی داریم روز موجود است یا نه، یعنی جز اخیر من النهار آمده تمام شده است یا نه، شکی در این می شود. یکی هم یه شبهه مفهومی می شود، چون که جز اخیر آمده یا نه تارتن شبهه مصداقیه است. مثل این که جز اخیر را می دانیم چیست، مثلا ذهاب عمره مشرقی اون جزئی است که اون وقت است. یه وقت شبهه مفهومیه می شود که اصل نمی دانیم که نهار بله مراد از او بله قبل ذهاب عمره مشرقی است یا قبل غروب قرص شمس است. شبهه مفهومی است. این که می گویند در استصحاب در زمان جاری می شود یا نه، مرادشون شبهه مصداقیه شه، چون شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمی شود. سنه وگین انشاءالله. یه اشکال در زریان استصحاب در نفس زمان است که از امور متصرمه است. امر ثانی که باز به او متعرض شدند و مورد اشکال است، زمان نیست ولیکن او هم که زمان است، یه جزش موجود می شود معدوم می شود، جز دیگرش موجود می شود. مثل فرض کنید تکلم، این تکلمی که شخص می کند متکلم، اون حرفی خارج می شود ولی از مقاطع معدوم می شود، صوت دیگری موجود می شود. مثل زمان متصرم به نفسیه است. این هم مورد ثانی است که مورد اشکال است. مورد ثالثی است که شی خودش فی نفسیهی امر متصرم نیست، ولیکن بما این که فعل است و متصرم نیست، ولیکن چون که مقید به زمان شده است به تبع تصرم پیدا می کند. مثل فرض کنید صوم فی النهار، صوم امساک از مفطرات است. بما این که مقید به زمان است، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، چون که زمان متصرم است، شک در بقاء صوم هم، شک در بقاء صلات هم، شک در بقاء بله فعلی که مقید به زمان است، همون اشکالی که زمان و زمانی دارد، اونی که مثل زمان است متصرم، همون اشکال را پیدا می کند. چه حالت سابقه ای متقنه چه زور دارد، تا توست زعب اون حالت سابقه استصحاب بشود. امروز من فقط کلام مرحوم آخوند را برای شما توضیح می دهم که متوجه باشید مرحوم آخوند در کفایت چه دارد. ولیکن کلام مرحوم آخوند را در قسمین اولین که قسم اولین زمان است و اون زمانی است که مثل زمان متصرم به ذات است، مثل قرائه و تکلم و المشی و امثال ذلک و الحرکه، مثل اینها مرحوم صاحب کفایه ملتزم شده است در این که در نفس زمان استصحاب جاری می شود و اشکالی هم در جریان استصحاب در نفس زمان ندارد. چه جوری که در اون امور بسیطه و مرکبات قاره استصحاب جاری می شود و مجالی بر شبهه نیست، در زمان هم استصحاب جاری می شود. در زمان دو تا بیان هست، یعنی دو تا بیان معروف، یه بیان دیگری هم هست. بعضی ها در زمان اینجور گفتند، مثلا نهار که میگوییم نهار اسم است من به مجموع اجزایی که اون اجزا این در طلوع شمس الى غروب شمس اون اجزا موجود می شوند و معدوم می شوند. یکی موجود می شه دیگری معدوم می شود، معدوم می شه دیگری موجود می شود، او معدوم می شه دیگری موجود می شود. این مجموعاتی که من طلوع شمس الى غروب شمس است، مجموع اینها اسمش نهار است. بنابراین که نهار مبدأش طلوع شمس بوده باشد، علامه و ظاهر، نه طلوع الفجر بوده باشد. کسی گفت طلوع الفجر است، الکلام الکلام، او میشه. لیل اسم است به مجموع اجزایی که اون اجزا موجود میشوند علا نحو تصرم و تدرج، یکی موجود میشه معدوم میشه دیگری موجود میشوند الى ان یطلع الشمس او الفجر من غروب الشمس یا اینکه من ذهاب الهمره المشرقیه. لیلا معناش اینه، مثلا شهرم هم اینجور، سنم هم اینجور، تا هم اینجور. اسم این مرکب است. فقط فرق ما بین مرکبات قاره و این زمان که از مرکبات غیر قاره است این است که این اجزا عشق متصدم است، ولیکن مرکبات قاره اجزا عشق متصدم نیست، قاره فی زمان است، در آن واحد تمام اجزا موجود می شود. میگویند خب وقتی که مرکب شد، مرکب تحققش به تحقق اجزا است دیگر، اجزا باید محقق بشود. خب در زمان اگر اسم بر مرکب باشد که اجزا نمیتواند محقق بشود، جزء اول موجود میشود اول، اون وقتی که جزء بعدی موجود میشود جزء اولی نیست. میگویند زمان اسم است بر اجزایی که حصول این مرکب به حصول جزء اول می شود و انتفاع این مرکب به انتفاع جزء اخیر می شود. وقتی که جزء اول موجود شد، مرکب نهار موجود شده است. وقتی که اون جزء اخیر که مقارنه با غروب شمس است، اون جزء اخیر موجود شد، معدوم می شود وقتی که موجود شد دیگر نه، ولی لیلم تمام شد. مرکب مرکبی است که حصولش به حصول جزء اول است و ولی نمی دانم انتهاش هم توجه کردید به همون حصول انتهای جزء اخیر است که تمام شد ره. ایشان می فرماید بر اینکه این استصحاب در این زمان جاری است، برای اینکه اگر این زمان را اسم را اسمش را اسم مجموع ببینیم، مجموع اجزا را، بما اینکه این اجزا ولی متصل به هم دیگر هستند، یکی موجود میشه معدوم میشه، متصلن اون دیگری موجود میشوند. ولی اینها اسمشون میشود گیشه واحد یعنی نهار یا لیل. بدون جهت اگر در اجزا اتصال حقیقی بوده باشد، بقا در اون مرکب هم حقیقی است، چون اتصال مساوی با وحدت است. و اما اگر اتصال در اجزاء شی، اتصال عقلی نبود، حقیقی نبوده باشد، حقیقتا اون عدمی تخلل پیدا کرده است، مثل حرف زدن من که عدم که نفس می کشم بعد حرف می زنم دیگه، یه تخلل عدمی می شود. این وقتی که اتصالی که هست اتصال عرفی است، عقلا این اجزا اتصال ندارند، اینجا هم بقا بقا عرفی می شود. بدون جهت وقتی که اتصال حقیقی شد، بقا حقیقی است، حتی عرفا و عقلا حقیقتا بقا هست. و اگر تخلل عدم شد، تخلل عدمی که اون عدمی که ولی یتسامه ها عرفن اون عادتن اون باید اون تخلل بشود، یعنی می شود اون عادتن، اون مزر به صدق توجه کردی تحقق از مرکب و اجزا نیست و اون تحقق اون شی نیست. در این صورت هم بل شک در بقا کردیم، شک در بقا است. و عرفان میگویند که بل نهار موجود شده بود، احتمال میدم الان هم موجود باشد، یعنی جزخی نیامده باشد، احتمال میدم این حرف میزد، الان هم احتمال میدم حرف میزد، الان هم حرف میزنه، چون که هنوز خسته نشده، توجه کردید قوت دارد حرف میزند، فکش حرکت میکنند، توجه کردید استصحاب بقای تکلم میشود، این اشکالی ندارد. اگر زمان ناگفتیم، توجه کردید این که قاطی کردم زمانی را تکلم را به زمان، چون که ایشان در عبارتش قاطی کرده است، بران که در یکی بقا حقیقی است، در دیگری بقا عرفی است. در اونجا هایی که عدم تخلل پیدا می کند در بین اجزا، ولیکن به نحوی که متعارف است، بقا بقا عرفی می شود. بله می فرماید بر این که اگر در زمان این را گفتیم، خب شکی در بقا عیب ندارد، جز اخیر نیامد. و اما اگر زمان را از قبیل حرکت قطعیه در عین یا در غیر عین نگرفتیم، حرکت قطعیه حرکت شی در عین در مکان بوده باشد، یا در مکان در حد بوده باشد، کون شی فی کل آن فی حدین، چین حرکت قطعیه است دیگر، عین باشد یا در حد بوده باشد، زمان را هم خود زمان را هم از قبیل حرکت قطعیه بگیریم، یا اون عنوانی که استصحاب میکنیم مثل تکلم، قرائت، سفر، اون هم که از این قبیل است، حرکت در عین است، خب استصحاب میشود، اشکالی ندارد. ولیکن می فرماید در زمان یه احتمال دیگری دادند، زمان اسم است، بین کون و شی، بین المبدأ و المنتها، که حرکت قطعیه نیست. مثلا در باب زمان، کون قرص شمس بین الافقین است، یعنی بین المشرق و المغرب است، نهار اسم بر این است که قرص شمس بین المشرق و المغرب بوده باشد. لیل اسم است بر اینج قرص و شمس در خلاف مشرق بین المشرق و المغرب بوده باشد. اگر اینجور بوده باشد دیگر هیچ اشکالی نیست. این معنا تصرم متصرمم نیستم هم بینم به این معنا. کون شی توجه کردید بین المبدأ و المنتها یقین داریم، احتمال میدیم همون بین المبدأ و المنتها واقعی است، به انتها نرسیده است. خب در این صورت اگر این نحو بوده باشد، این زمان این نحو بوده باشد، استصابش اشکال ندارد. غیر زمان هم اگر توجه کردید به این لحاظ اسم به او گذاشته باشند، عیبی ندارد، استصحاب در او اشکالی ندارد. و به عبارت اخرى در جایی که احتمال بدهیم اون امر تدریجی، توجه کردی که در زمان نمی شود، فعلا ولی یه وقتی خواهد شد ولیکن فعلا نیست، اگر در غیر زمان احتمال دادیم بر این چه شی، توجه کردید مانعی آمده است، توجه کردید مانعی آمده است، این بله اجزا را دیگر نگذاشته است بعدش موجود بشود. مثل فرض بفرمایید برای اینکه نب علما آبی که میزوشید از فرض کنید از ماده، سابقان آب میزوشید در ماده ای که در این ساست، الان احتمال میدهیم برای اینکه رو اون بوجلو اون ماده یه سنگ بزرگی افتاده است، نمیگذارد دیگر آب بیاد بیرون. خب دیگر همین زور است، دیگر شک از قبیل رافع است، مانع است، که آیا این مرکب نبع علما امر تدریجی است؟ این نبع علما که امر تدریجی است، نمیدانی مانعی از او پیدا شده یا نشده است، یا در زمان به غایتش رسیده است یا نرسیده است. یعنی غایت همون سقوط شمس بود یا ذهاب حبره مشرقیه بود، اون غایت آمده است یا نیامده است. اگر شک در حصول غایت کردیم یا شک در حصول مانع کردیم، لفظ مانع نیست در کفایه ها، چونکه در کفایه یه عبارتیست که هر دوتا را میگیرد، هم غایت را میگیرد هم رافع و مانع را میگیرد، در این موارد استصحاب میشود. بعد ایشان در کفایه یه اشکالی میکند، یه اشکالی میکند در غیر زمان، در اون اموری که زمانی هستند ولیکن مثل زمان متدرج هستند، مثل نبع علما. می فرماید در نبع علما یه وقت اینجور است که انسان شک می کند مانعی آمده است یا نیامده است، فرض کنید سنجی افتاده است یا نیفتاده است، اسم مانع را هم ذکر نمی کند. می گوید یه وقت انسان بله احتمال می دهد بر این که نبع علما قطع شده است، نه از جهت این که احتمال می دهد آب در مبدأ کم بوده است در ماده، این از این جهت نیست، از این جهت نیست اما مانع می شود. یه وقتی این است که شک می کند در قطع نبع علما، بله و خروج دم، شکش از این است که احتمال می داد آب در ماده کم بود، دم در عروق کم بود، همون مقدار بود که دیگر زنشت اونها را بیرون انداخت. توجه کردید دیگر در عروق رحم دم نیست، یا در عروق اون عرض دیگر آب نیست. می فرماید در جریان استصحاب در نبع الماء یا خروج دم در صورتی که منشأ شک در کمیت الماء یا کمیت دم بوده باشد، یعنی در مبدأ و در اون بله روگ رحم یا فرض کنید در ماده، اشکالی هست. و چه اشکال چیه؟ بابا اونقدر آبی که یقین داشتیم اونجا بود، یا اونقدر خونی که اونجا بود اونها آمدن بیرون، بیشتر از او را ما یقین نداریم. بعد در زیدش میگوید که ولیکن یتخیل انه لا یزر به جریان استصحاب، که عرفن نه اگر اون شکی در بقا می شود، شکی در بقای متیقن سابقی می شود، سابقن نبع علما متیقن بود، احتمال می دن باز اون نبع علما باقی است. اونی که ایشان می گوید در حقیقت شکی در مقتضی است، که سابقن خودش گفته است در جریان استصحاب فرقی نمی گذارد، ما بین فرقی نیست ما بین موارد شکی در مقتضی یا در موارد شکی در رافع، سنج افتاده یا نه این شکی در رافع و مانع است، آب چقدر بود در ماده این شکی در مقتضی است. سابقا این را گفته از فرقی ضرر ندارد، فرقی نمی کند در جریان استصحاب، ما بین این شکی در مقتضی باشد شک در رافع باشد. ملخص کلامی ایشان این شد در زمان که استصحاب جاری میشه، چون که اتصال ما بین اجزای مرکب حقیقی است، یا این که اصلا اسم است بله نمیدانم، بله زمان از قبیل حرکت قطعیه نیست، اسم است به یه معنایی که قابل بقاست، کون شی بین المبدأ والمبتدأ، که از او تعبیر می کند در کفایه به حرکت توسطیه، که اسم حرکت توسطیه است، کون شی بین المبدأ والمبتدأ. استصحاب اشکالی ندارد، اون کنار برود. و ولیکن در اون امر زمانی که مثل قرائت و تکلم است، مصحح جریان استصحاب در اینها اتصال الاجزا است، اتصال الاجزا ولو عرفن هست، ولو عرفن اتصال اجزا هست، این مصحح این است که استصحاب در این جاری می شود. تا اینجا یک فایه این حرف را گفته، ولیکن در آخر کفایه حرفی دارد، او معناش این است که مجرد عدم الانفصال و اتصال بین الاجزا در این زمانی که مثل حرکت است، مثل تکلم است، مثل المشی است و مثل لگراعت هست، مجرد اتصال الاجزا توجه کردید، نه مصحح جریان استصحاب نیست. تا اینجا اینجور گفته بود، در تا اینجای کفایه اگر نگاه بکنید، نکرده اید هم بعد نگاه می کنید، تا اینجا این بود که مصحح استصحاب در این برای موری که غیر قان رستند ولیکن مثل زمان متصرم هستند، مصحح جریان استصحاب در اینها اتصال اجزا هست، ولو اتصال عرفی هست، ولو اتصال عرفی داشته باشد، در وسط یه لیوان آب برداشت خورد تا جلوش خوش نشود تا دوباره تر بشود، این مزر نیست، این استصحاب می شود. ولیکن در آخر یه حرفی دارد که نه، این اتصال اجزا تنها کافی نیست، بلکه باید اگر اجزا عنوان خاصی دارد، اون عنوان خاص انتفاعش محرز نشود. اجزا یه وقت عنوان عام می دارد، بلی یه وقت عنوان خاصی دارد، اون وقتی استصحاب جاری می شود که این اجزا عنوان خاصش تمام نشود، منتفی نشود. و الا اگر عنوان خاصش مرتفع بشود، در شک در بقای استصحاب جاری نیست. این کجای کفایه است؟ تزیل مطلب است. بعد از اینکه این حرفها را میگوید در کفایه، میگوید اگر مکلف مشغول شد به قرائت سوره معینه، شروع کرد سوره یاسین را بخواند، ما خودمان دیدیم شروع کرد سوره یاسین را بخواند، بعد شک کرده ایم که آیا باز قرائتش باقی است، چه از این که شک کنیم بر این که سوره یاسین تمام شد دیگر، زود زود خان تمام شد، چه منشأ شکی ما شکی یه مانعی پیش آمد، یکی گفت پاشا بابا پسرت افتاد تو تا کجا قرآن میخوانی، قرآن بله پسرت بخورد، پسرت تو تا افتاد. این در این موارد استصحاب هم در ناحیه شخص جاری میشود، توجه کردید؟ یعنی قرائت سوره اون قرائت خارجیه واقعی است، قرائت سوره سوره مثلا فرض کنید یاسین هم در اصل قرائت جاری است. ایشان اینجور میگه در زیل کلامش، هم در فرد جاری است هم کلی در ناحیه کلی قرائت. و اما اگر دیدیم که فلانی قرآن میخوانه اما یه خورده دور است، نفهمیدیم سوره بقره میخواند شروع کرده بخواندن یا سوره یاسین شروع کرده بخواندن، از اول نمیدانیم این که شروع کرده سوره بقره را شروع کرده یا سوره یاسین را. اینجا میفرماید اگر گذشت زمانی که یقینا سوره یاسین بود تمام شده است، احتمال میدیم قرائتش باقی باشد، چون که سوره یاسین شروع نکرده بود، سوره بقره شروع کرده بود. میفرماید این استصحاب در قسم ثانی کلی است، توجه کردی؟ در اون قرائت استصحاب جاری میشود. و اما اگر بدانیم سوره معینه، اینجاستا، اگر بدانیم سوره معینه ای را شروع کرده است، میدانیم که سوره یاسین را شروع کرده بود و الان میدانیم که سوره یاسین تمام شده است، دیگه یاسین چقدر است؟ نیم ساعت گذشته است. احتمال میدیم پشت سر این سوره یاسین سوره امه را یتساءلون را شروع کرده است، به نحوی که نه قرائت قرآنش باقی است، کلی باقی است. فرموده اینجا قسم ثالث کلی است، یعنی استصحاب در قرائت جاری نمیشود. معناش این است که استصحاب در قرائت جاری نمیشود. میبینید ولو احتمال میدهیم که الان هم قرآن میخواند، هیچ نفس هم نکشیده است، هی تندو میخواند، یاسین تمام شد عمه را شروع کرده است، ولو اتصال شده است، همون اتصال عرفی بین الاجزا هست، ولیکن چون که عنوان خاصون اجزا منتفی شده است، دیگر استصحاب در ناحیه بقای قرائت جاری نیست، چون میشود کلی قسم ثانی است. چه خراب کرده است مطلب را، خدا رحمتش کند. پس در ما نهنوی جان میفرماید بر اینکه ولی این کلیه قسم سالیس میشود، پس نتیجه میشود که این را باید منظم بکنیم دیگه. این قرینه است در ذیل کلامش، این قرینه است بر اینکه و حالا اینکه عنوان عام محفوظ است. الان هم احتمال میدیم قرائت قرآن میخواند، اگر بخواند اون سوره دیگر را قرائت قرآنه، قرائت قرآن هم اثر دارد. فرض کنید توجه کردید اثرش هم موضوع اثرش هست، میگه استثاب جاری نمیشود. چرا؟ چون یک اسم سالس کلیست. این نتیجه این میدهد، نتیجه از این میشود که مصحح جریان استثاب در اموری که غیر کار هستند و مثل زمان زمانی هستند ولیکن مثل زمان متصرم هستند، توجه کرد، و در اونها که استصحاب جاری میشه مصحح استصحاب امرین است. یکی این است که اتصال ما بین الاجزا بوده باشد، انفصال ما بین الاجزا نشود، یا حقیقتن یا اقلن عرفن انفصال ما بین الاجزا نشود. یک مصححش این است. مصحح دیگر این است که اون امر زمانی اگر عنوان خاص داشته باشد انتفاع اون عنوان خاص محرز نشود، و الا اگر انتفاع عنوان خاص محرز بشود استصحاب جاری نمی شود. مثلا می دونید چه می شود نتیجه این مطلب؟ نتیجه این است که ما زید می دونیم، توجه شدید، صبح از قم بیرون آمد سفر بکند، اینقدر می دانیم که سفر الی تهران را برای توجه شدید قصد داشت، ولی صبح زود رفته بود، ظهری شد شکی میکنیم، احتمال میدیم که از تهران هم مسافرت کرده از طرف قزوین. استصحاب در ناحیه سفر جاری نمیشود، ولو در تهران هیچ مکس نکرده ها، اما با ماشین بنز مرور کرده، در استصحاب جاری نمیشود در بقای سفر. چرا؟ چون که عنوان معلوم منتفی شده، عنوان معلوم ما مسافرت الی تهران بود، این را میدونستیم، این منتفی شده است. شکی در عنوان در جدید است، این استصحاب جاری نیست. مقتضای کلامیشون همینه که بعد مسائل شرعی را تطبیق به مثالهای شرعی خواهم کرد، خواهید دید که این چه میشود نتیجه اش. مقتضای کلام ایشان، فرمایش ایشان این است در اون اموری که مثل زمان تدریجی هستند در آنها استصحاب اون وقتی جاری می شود که اتصال اجزا بوده باشد، ولیکن عنوان خاص معلوم الانتفاع نشود، ولو اتصال اجزا عنوان عام محرز بشود او فایده ندارد. اگر عنوان خاص داشته باشد انتفاع عنوان خاص باید محرز نشود. این ملاک جریان استصحاب را در اموری که مثل زمان متصرم است او قرار داده است. در مقابل ایشان مرحوم نائینی نیست. مرحوم نائینی فرموده است بر اینکه مصحح جریان استصحاب در اون افعالی که مثل قرائت هستند، مثل تکلم هستند، مثل سفر هستند، چه امور تدریجیه، افعال تدریجیه، مصحح جریان استصحاب در این افعال تدریجیه، بله، بقای دائی است که اون دایی سابقی که هست اون دایی سابقی باقی مانده باشد، منقضی و منتفی نشده باشد، ملاک اوست. این شخص داعیش بر این که بله سفر بکند یا داعیش بر این که قرائت قرآن بکند، داعیش چه بود؟ داعیش این بود که ثواب است دیگه، ماه رمضان است، قرآن میخوانند دیگه، ثواب دارد. احتمال میدیم همون داعی باقی است، احتمال میدیم باز قرآن میخواند چون که ثواب است. صد سوره هم باشد استثاب جاریست، صد عنوان هم داشته باشد قرائتش، استثاب نجاریست، چون که عنوان دایی باقیست. اون دایی که با اون دایی اون اجزاء اولیه متصل را موجود شد، احتمال بدیم اون دایی باقیست، حساب باقی می شود، جاری می شود. اما اگر دیدیم فهمیدیم که این دایی رفته است، احتمال میدیم دایی آخری، توجه کردید تخلف در این موجود شده است، با اون دایی فعل را دوباره توجه کردید ادامه میدهد، نه استثاب جاری نیست. چرا؟ چون شکی در وجود آخر میشود. حافظ وحدت، ما بین این کسراتی که از اونها تعبیر به اجزای شی میشود، حافظ الوحده ولو شی وانام باشد مثل گراه، حافظ وحدت ما بین اجزای قرائتی که اینها را یک قرائت حساب بکند، عنوان سوره نیست، سوره امه یا سوره یاسین نیست که کفایه میگوید. حافظ وحدت، وحدت دایی است. دایی اگر واحد بوده باشد، این در شکی فی البقا استثاب میشود. و اما اگر دایی بدانیم که دایی اولی تمام شده است و زایل شده است، احتمال می دهیم چیز دیگری دایی در نفسش موجود شده است، دعوت می کند به ادامه فعل، اون وقت نه، این شکی در وجود آخر است، در شی آخر است، یقین به حدوثش نداریم، چون یقین به دوستش نداریم استثابم جاری نمی شود. این حرف می بینید که با حرف مرحوم آخوند چند زده این استن، ایشان ملاک را چیزی می بیند، ملاک شکی در بقا را، ایشان هم ملاک شکی در بقا را چیز دیگری می بیند. آیا اینها هست یا ملاک شک در بقا امر آخری است؟ الحمد.